محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض أدب وإحترام خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. ایام رحلت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو عذرخواهم به خاطر این وقفه‌ای که ایجاد شد. انشالله که حلال بفرمایید و بتوانیم، خدا توفیق بده، عنایتی کنه، در محضر نهج البلاغه شریف باشیم تا انشالله حداقل یک دور از کلمات امیرالمؤمنین بهره‌مند بشیم. تا حکمت 117 نهج البلاغه رو خدمت عزیزان عرض کردیم. حکمت 117 هم جمله است معروف از امیرالمؤمنین که بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف سر همین کلاس به عرض عزیزان رسید و قال علیه السلام: حلک فی رجلان محب غال و مبغض قال. این حکمت در واقع اشاره به میان روی است. در همه امور انسان باید میان روی کند، حتی در محبت به اهل بیت. محبت اگر از حد اعتدال خارج شد به قلوب گرایش پیدا میکنه، و اگر از حد اعتدال کمتر شد اون مباحث سلفیگری و مباحث بی‌اعتنایی مطرح میشه. حضرت فرمود در مورد من علی دو گروه به هلاکت رسیدند. هلک فی رجلان، همین مضمون در دو جای دیگر نهج البلاغه هم آمده، یکی در خطبه ها و یکی در حکمت های پایانی نهج البلاغه. مضمون کلی همین است که دو گروه، دو صنف در مورد محبت و ولایت من علی اشتباه کردند و راه درست رو طی نکردند. گروه اول فرمود محب غال. غال به معنای قلوب کننده است. دوستان گمراهی که علی را از حد انسان بالا بردند و او را اله کردند، کسانی که علی اللهی هستند، کسانی که برای امیرالمؤمنین ربوبیت قائلند. و گروه دوم مبغض قال، کسانی که بغض علی را به دل دارند و در این راه از هیچ جمله ای، از هیچ حرف سخیفی، از هیچ توهینی ابایی ندارند. آنچه را که مستحق خودشون هست به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت میدن. خب هر دو گروه راه را اشتباه طی کردند. چه اونهایی که قالیانند، در طول تاریخ بودند، امروز هم متاسفانه هستند، و چه کسانی که ناسبیند، کسانی که بغض امیرالمؤمنین و بغض اهل بیت رو به دل دارند، همونهایی که در زیارت عاشورا میخوانیم روز شهادت حسین ابن علی سلام الله علیه رو به عنوان جشن و پایکوبی انتخاب کردند. بغض تا اونجای پیش رفته که روز عزا را برای خودشون روز جشن تلقی کردن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 117 تکلیف را مشخص کرد. فرمود و خیر الناس فیه حالن، بهترین مردم نسبت به من اون کسانی هستند که النمت الاوسط، گروه میان رو هستند. علی را بالاتر از خلق و پایین تر از خالق می دانند. جایگاه حقیقی مرا می دانند. فرمود فلزموه، آی مردم شما هم به این گروه وسط و میان رو بپیوندید. علی یک شخص عادی نیست، از مخلوقات بالاتر، از اون طرف علی خالق نیست. متاسفانه در فضای مذهبی و هیئتی امروز هم جریان غلات به شدت فعال است، چه در بحث شعر، چه در بحث مده. خب بالاخره یک عده روحانیت هم هستند که نانخورشون از این مسیره، یعنی هر هیئت و منبری که میرن برای اینکه سله سنگین تری بگیرن تا 4 تا دروغ واردش نکنن، تا 4 تا مده قلوب آمیز 4 تا منقبت قلوب آمیز ذکر نکنن اصلا شبشون روز نمیشه. متاسفانه امروز هستند و در فضای جوان و نوجوانان ما به شدت فعالند. این به هیچ وجه پسندیده نیست. کسی تصور نکنه خب حالا ما جوانمون رو بچه‌مون رو میفرستیم فلان هیئت فلان منبر، اینها حالا یاد بگیرند این نکات را، جای دوری نمیره، علی را خدا هم بدانند اشکالی نداره. خیر، این جریان قلوب یک جریان است که امیرالمؤمنین به شدت با او برخورد کردند. ببینید در مورد مخالفان خودشون امیرالمؤمنین اینقدر شدت و حدت نداشتند. سلام علیکم و رحمت الله. اون کسانی که علی را کمتر از حد علی می‌دانستند، امثال خوارج، خب امیرالمؤمنین خیلی با اونها مماشات کرد، خیلی با اونها راه اومد. وقتی دست به شمشیر بردن، از اون جهت که محارب هستند امیرالمؤمنین با اونها جنگید. ولی تاریخ به کرات دارد امیرالمؤمنین نسبت به قلوب کنندگان شدیدترین برخوردها رو داشت. در تاریخ ثابت است، در کتب روایی ما فراوان نقل شده، امیرالمؤمنین در مورد قلات سخت‌ترین مجازات را، چون مستحضرید اسلام برای بعضی از گناهان مجازات‌های سنگینی گذاشته، گاهی فرموده اعدام، گاهی فرموده با شمشیر سر او رو بزنید، فرموده از کوه پرتش کنید، پایین سنگسارش کنید، آتشش بزنید. یکی از مجازات‌های بسیار سنگین این آتش زدنه. خب مستحضرید که امیرالمؤمنین در مورد قلات از این روش استفاده کرد. این مجازات مجازات سنگینی بود که حالا بعضی ها گفتند خیر، این امیرالمؤمنین سلام الله علیه ابتدا اونها را میکشت، اعدام میکرد، بعد اونها را میسوزوند. ولی در هر صورت در بعضی از نقل های تاریخی هست که حضرت قلات را میسوزوند، در بعضی از نقل ها هست که امیرالمؤمنین دو تا چاه حفر میکردند، این دو چاه رو به هم از وسطشون رو یک تونلی حفر میکردند، یک چاه را پر از آتش و دود می کردن، در چاه دیگر قلات را می انداختن. این دود آرام آرام از این چاه پر از آتش منتقل می شد به این چاهی که قلات بودن. حضرت به اونها فرصت می داد که توبه کنن از مسیر اشتباه، از حرف اشتباهی که زدن. علی را باید علی دانست نه بالاتر. خب اگر قبول می کردن و توبه می کردن، حضرت اونها را نجات می داد. اگر قبول نمی کردن، این مجازاتشون بود و کشته میشد. این جریان قلوب و قلات جریانی است که حضرت سلام الله علیه به شدت با اونها برخورد کرد. همون گونه که فرمود اگر من نبودم که با خوارج بجنگم، هیچ کسی بعد از من نمیتوانست چشم فتنه خوارج رو کور کنه. قلات هم همین گونه. خطری که خوارج برای حکومت امیرالمؤمنین و برای اسلام، برای تشیع داشت، به همون اندازه و بلکه بالاتر جریان و قلات میتوانند تأثیر منفی داشته باشند. حضرت فرمود هلک فی رجلان محب غال و مبغض قال. و اما حکمت 118 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین در این حکمت حکیمانه و کوتاه ما را توجه میدهند به گذر عمر و فرصتهایی که مفت و مجانی خدای متعال در اختیار ما قرار داده. بسیاری از اوقات ما با کم توجهی، با غفلت، با سستی و تنبلی این فرصتها رو از دست میدیم. و قال علیه السلام اضاعت الفرصه قصه. اضاعه از ضایع شدن، یعنی از دست دادن فرصتها قصه‌ناک است، غمبار است. چقدر تلخ است که انسان جوانی را، فرصتهای جوانی را از دست بده. چقدر تلخ انسان بتواند از فرصتی برای خدمت به خلق، خدمت به خانواده، خدمت به والدین استفاده کنه، ولی این فرصت رو در فضای مجازی بگذرونه، این فرصت رو هدر بده، این فرصت رو آنگونه که باید و شاید استفاده نکنه. حضرت فرمود بسیار غصه‌ناک است شما فرصت هاتون رو از دست بدید. اضاعة الفرصه قصه. خب این فرصت ها فرصت های فراوانی هستند که گاهی اصل عمر مطرحه، یعنی عمرمون رو هدر ندیم. گاهی در همین عمر یک قسمت های ویژه ای هست، یک زمان های خاصی هست. همون روایت معروف نبوی که فرمود در طول عمر شما یک نفحاتی برای شما میوزد، فرصت های ویژه ای در اختیار شما قرار داده میشه. اگر از این فرصت ها استفاده نکنید، شاید 20 سال بگذره تا دوباره همچین شرایطی برای شما فراهم بشه. 20 سال عمر شما هدر رفت. اگر اون فرصت را ارج می نهادید، قدر می دانستید، 20 سال جلو افتاده بودید. اگر قدر ندانید، باید حالا بسوزید و بسوزید و بسوزید تا یه زمانی دوباره شاید اون فرصت برگرده. در نامه 31 خطاب به امام مجتبی فرمود الفرصت و تمر رو مر صحاب فانتهزو فرص الخیر. حسن جان، فرصت ها مثل ابرهای تابستانی در حال گذرند، ابرهایی که پشتشون سبک سنگین نیست، به سرعت در حال حرکتند. فرصت ها می گذرند مانند گذشتن ابرها. فانتهزو فرص الخیر، چنگ بزنید، دریابید، استفاده کنید از فرصت‌های خیری که در اختیار شماست. این حکمت خیلی جای حرف داره. فرصت‌های خیر چیست؟ این تأسف خوردن، ناراحت شدن بر از دست دادن و فرصت‌ها چیست؟ خیلی انسان باید به این جمله فکر کنه. عمر داره میگذره، هر روزی هر نفسی که ما میکشیم عمرمون داره رو به اتمام میرود و ما کسی هستیم که ضرر کننده اصلی هستیم. همون جمله‌ای که قبلا هم به عرض عزیزان رسید، ما کسی هستیم که یخ فروشیم. سرمایه ما اون یخی است، اون عمری است که در حال آب شدنه، در حال ذوب شدنه. این نیست که اگر ما عمرمون تموم شد سودمون کمتر بشه. صحبت از سود نیست. اصل سرمایه ما عمر ماست، فرصت‌های ماست. اگر استفاده نکنیم از دست رفت. یک جمله دیگر هم راجع به این حکمت عرض کنیم. ببینید، حضرت فرمود از دست دادن فرصت‌ها غم‌غصه‌ناکه، همراه با ناراحتی است. این جمله به این معنا نیست خب من الان با گذشته عمر خودم نگاه میکنم، سالهای متمادی عمرم رو به بطالت گذروندم، جوانی کردم، مست جوانی بودم، مست بازی بودم، اونگونه که باید و شاید استفاده نکردم. خب حالا بشینم قصه بخورم بر اون عمری که رفته، یعنی ما بقی عمری را هم که در اختیار دارم بشینم قصه بخورم بر اون عمر، خب این که میشه ضرر مضاعف. من یک 30 سالی 40 سالی رو گذروندم، بد هم گذروندم، به اشتباه هم گذروندم. الان بشینم 40 سال مابقی عمرم رو تأسف بخورم، دست روی دست بزنم که ای وای عمر من به بطالت گذر، این میشه ضرر مضاعف. امیرالمومنین میفرماید این قصه نباید به خمودگی منجر بشه. یخ زدگی، تحمل نکردن، عرض محضر شما مسیر درست رو پیش نگرفتن، این ضرر کردن مضاعفه. این که فرمود قصه بخورید، قصه اینجا به معنای قصه ایست که انسان رو به پیش براند، قصه ایست که آدم رو متحول کنه، قصه ایست که انسان رو به راه بیندازد. ببینید داستانهای متعددی داریم. این ملا صالح مازندرانی که داماد علامه مجلسی است، یه قصه ای داره، خیلی قصه عجیبه. این قصه را جناب محدث نوری نقل میکنه. مرحوم محدث نوری نقل میکنه که ملا صالح مازندرانی به طلبه ها میگفت آی طلبه ها، من حجتم بر همه شما. فردای قیامت هیچ کدام از شما نمیتونید حجت بیاورید، استدلال بیاورید، چون خداوند دست مرا میگیرد و به شما نشون میده. ایشون میفرمود که ملا صالح خودش به زبان خودش گفته بود من 2 تا مشکل عمده داشتم. مشکل اول من این بود که از جهت علم و از جهت ذکاوت و از جهت تیزهوشی بسیار بسیار سطحم پایین بود. اونقدر سطح من پایین بود که من گاهی مسیر خانه خودم رو فراموش میکردم که تو کدوم کوچه زندگی میکنم، کدوم در خانه منه، یادم میرفت، اشتباه میرفتم. بعضی وقتا اسم بچه هام رو یادم میرفت که این بچه من اسمش چیه، اصلا فراموش میکردم. ولی از وقتی که تصمیم گرفتم درس بخونم، درس خواندم، از وقتی به این نتیجه رسیدم که باید ملا شد، باید عمر رو دریافت، برای این کند ذهنی خودم فائق آمدم. این یک بخش. بخش دوم میگه من حجتم بر فقر. من اونقدر فقیر بودم که پول نداشتم یه مقداری نفت، یه مقداری چربی تهیه کنم، یه چراغی داخل خونم روشن کنم که با این چراغ هم خانوادم روشنایی داشته باشن، هم خودم بتونم درس بخونم. من میرفتم در زیر چراغ دستشویی های عمومی در مسجدها این طرف و اون طرف مینشستم درس میخوندم. از جهت فقر به شدت فقیر، از جهت ذکاوت بسیار سطح پایین، ولی وقتی تصمیم گرفتم از فرصت ها استفاده کردم. اینکه حضرت فرمود قصه بخورید بر از دست دادن فرصت ها، نه اینکه بشینید زار زار گریه کنید 40 سال عمرتون رو هم به گریه بگذرانید. خب اینکه ضرر شد. سود آن است که هر وقت تصمیم گرفتی قصه بخور که چرا گذشته را از دست دادم، پس الان باید با شدت و حدت بیشتری حرکت کنم. در شرح حالات مرحوم جهانگیرخان قشقایی رضوان الله علیه، ایشون خب شخصیت خان بود، جزء قشقایی های اصفهان بود، ایشون 40 سال از عمرش گذشته بود، در همون فضای تجارت و در فضای دامداری بود. یه وقتی آمده بود اصفهان برای کار، یه وقت چشمش افتاد به مدرسه صدر بازار اصفهان، متحول شد. 40 سال عمر نه کتاب دیده بود و نه سواد داشت، ولی وقتی که آمد چنان رشدی کرد که جهانگیرخان در یک مدت کوتاهی بعد از تحصیل تبدیل شد به استاد تام علوم عقلی و نقلی. علوم عقلی و نقلی را در اصفهان همتراز نداشت. تدریسش شده بود تدریس شماره یک، فهمش شده بود فهم شماره، و شاگردانی هم که تربیت کرد در حد اعلا بودن، امثال حاج رحیم ارباب دست پرورده جهانگیرخان قشقایی بود. عرضمون اینه، از دست دادن فرصت ها بسیار دردناک است، ولی نباید ما صرفا به همین قصه خوردن اکتفا کنیم. هر جا فهمیدیم گذشتمون اشتباهاتی داشتیم، از دست دادن و فرصت ها بوده، باید تلاش کنیم که اون فرصت ها رو جبران کنیم. و اما حکمت 119 نهج البلاغه، حضرت فرمود این حکمت راجع به خیلی حکمت زیبایی است. قبلا هم یه بخشی از این حکمت رو محضر عزیزان عرض کردیم. حضرت دنیا را تشبیه می کند به یک مار. فرمود مار ظاهرش دست بهش بزنید خیلی نرمه، خیلی خوش خط و خاله، زیباست، ولی همین مار را اگر با باطنش شما درگیر بشید، زهر او رو بخواید نگاه کنید، یک زهر کشنده بسیار خطرناکه. و قال علیه السلام مثل الدنیا که مثل الحیه. مثل دنیا مثل مثل یک ماریست، حیه یعنی مار، لین مسها، مس کردن او، دست کشیدن به او، بدن او خب او بیمهره است دیگه، نرمه، خوش خط و خاله، ولی وسم ناقع فی جوفها، ناقع به معنای کشنده است. فرمود ولی یک سم کشنده خطرناک فی جوفها، جوف یعنی شکم، در بطن او، در درون او یک سم کشنده است. یحوی الیها الغر الجاهل، خیلی جمله زیباست. یحوی به معنای حرکت کردنه. فرمود تنها کسانی به سمت این مار خوش خط و خال سمی می روند که القر الجاهل. قر از غرور است، یعنی فریب خورده، کم تجربه. تنها انسان ها یک کم تجربه جاهل به سمت این مار خوش خط و خال می روند. اونهایی که تجربه شون کمه، اونهایی که فکر میکنن ظاهر خیلی مهمه. اما اگر کسی تجربه مند باشه، اگر کسی دنیا دیده باشه، از او فراری است. و یحذرها ذلب بالعاقل، انسانهایی که صاحب عقلند، انسانهایی که صاحب فهمند، از این مار خوش خط و خال به شدت فراری اند، از دست او فرار میکنند که مبادا در دام او اسیر بشند. این جمله همون است که امیرالمومنین در ابتدای نامه 68 به جناب سلمان فارسی نوشت. فرمود: اما بعد، فانما مثل الدنيا كمثل الحيه لين مسها قاتل سمها فاعرض اما يعجبك فيها. سلمان، اگر دیدی ظاهر دنیا داره تو رو فریب میده، از او بپرهیز، از او دوری کن. این ظاهری بیشتر نیست، باطن دنیا اون باطن مسموم زهراگین است. خب مثال، مثال بسیار گویایی است. اینکه امیرالمؤمنین ظاهر دنیا را خوش خط و خال میداند، شرح میدهد. ظاهر دنیا واقعا هم اینه، این برج‌های کذایی رو که انسان می‌بینه، این تجملات رو، زیورالات رو، هر کدام از اینها رو انسان می‌بینه، یه جوری دلش رو می‌خواد ببره. ولی اگر انسان حقیقت دنیا را، زهرآلود بودن دنیا رو ببینه و بشناسه، اینجاست که انسان خیلی دل نمیده، از این ظواهر دست می‌شوید، حواسش به اون باطن زهرآلودی هست که یه وقت انسان رو دچار نکنه. یه نکته زیبایی امثال خواجه نصیرالدین طوسی و امثال او فرمودن. ببینید عزیزان، دنیا را خدا طوری نیافریده که جای لذت و کیف و خوشی و شادی باشه. این دنیا بناست با رنج و زحمت و سختی و تعب بگذره تا انشالله ثمرات این زحمت‌ها در جای دیگری برای ما مشخص بشه. یعنی دنیای منهای رنج و زحمت اصلاً قابل تصور نیست. حتماً باید رنجی، زحمتی، سختی برای این دنیا تصور بشه. ذات دنیا را خدا این گونه خلق کرده. جناب خواجه نصیر می‌فرماید اگر می‌بینید در بعضی از امور یه اندک لذتی هست، در امور زناشویی خدای متعال لذتی گذاشته برای زن و مرد، فرمود بدانید این لذت برای آن است که شما زیر بار سنگین تربیت فرزند برید. شما اگر این لذت مختصر نبود، خب آدم ها اقبالی به بچه دار شدن نداشتند. ولی خدا این لذت را قرار داد تا انسان این شوق را داشته باشه، شوقی که بعدش خیلی رنج و زحمته. بچه بزرگ کردن، تربیت کردن، شب نخوابی، درآمدهای سنگین و مخارج سنگینی که باید انسان هزینه کنه. فرمود این اندک لذتی هم که گذاشتیم برای اینه که شما لذت ببرید تا اون کار مشکل را، اون تربیت را، اون بزرگ کردن فرزند را قبول کنید. لذا مثل الدنیا که مثل الحیه لین مسها، ظاهر این دنیا شیرین است، ولی و سم ناقع فی جوفها، درون این مار مملو و سمهای کشنده است. حضرت فرمود یهوی الیها الغر الجاهل، هر کسی را که دیدی دنیا طلب است، گرایش های دنیایی شدید داره، اصلا به خودت شک راه نده، با یقین کامل بگو این آقا یک خام ناپخته است که عقلش عقل آنچنانی نیست. آدم اگر عاقل باشه دنیا طلبی نمی کنه، دو دستی چنگ نمی زنه به این دنیا، دنیا را در حد شفاف ازش استفاده می کنه. فرمود اگر دیدید کسی هی به سمت دنیا گرایش داره، این یک جوان جاهل کم خردی است، کم تجربه است. و
ولی اگر دیدید کسی دنیا طلب نیست، کسی راحت از دنیا میگذره، کسی راحت انفاق میکنه، کسی راحت از داشته های خودش میگذره تا دیگران رو هم سهیم کنه، دلبستگی و وابستگی نداره، فرمود این آقا ولو این که 20 سالش باشه، این یه شخصیت پخته ای دارد، این ذلب بالعاقل است، اندیشمند، صاحب خرد و عاقله، چون فهمیده این دنیا چیزی نیست، بعد از این دنیا مهمه. ملاک بسیار زیبایی است که انسان خودش رو بسنجه. بعضی وقتا میگن فلانی جوان جاهله، فلانی پخته است. معیار اینه، اگر کسی دنیا طلبی داشت این خام است، اگر کسی دست از دنیا شسته باشد این نشانه عقل و فهم است. و اما حکمت 120 به عنوان آخرین حکمتی که امروز محضر عزیزان هستیم. و قد سئل عن قریش، در جمعی امیرالمؤمنین نشسته بودند، یک نفر از حضرت سوال کرد آقا در مورد قریش برای ما صحبت کنید. خب مستحضرید قریش اون طایفه بزرگی است که خاندان نبوت امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم هم قریشی هستند و برای قریش مقامات زیادی شمرده شده. در بین قریش سه طایفه مهم، سه عشیره مهم وجود داره، یکی بنی مخزوم، یکی بنی عبد شمس و یکی بنی هاشم. این سه طایفه مهم قریش رو تشکیل میده. امیرالمؤمنین در یک روانشناسی بسیار زیبا و تأثیرگذار هر کدام از این سه خاندان را برای این شخص سوال کننده شرح میدهد. حضرت فرمود اما بنو مخزوم فریحانت و قریش تحب حدیث رجالهم و نکاح فی نسائهم. فرمود طایفه اول گروهی هستند که معروفند به بنی مخزوم. بنو مخزوم اینها ریحانت و قریشند، ریحان یعنی گل خوشبو، اینها گلهای خوشبویی هستند در طایفه قریش که تحب با حدیث رجالهم، ما دوست داریم با مردان اینها هم صحبتی کنیم، و نکاح فی نسائهم و دوست داریم با زنان این طایفه بنی مخزوم ازدواج کنیم. ببینید چقدر زیبا حضرت فرمود، فرمود اینها خوش مشربند، ریحانه هستند، خوشبو هستند، اینها رو انسان دوست داره باهاشون حرف بزنه، اینها کسانی هستند که انسان دوست داره از دختران اینها همسرانی انتخاب کنه، این شأنیت و قابلیت رو دارند که انسان همسرش را، مادر بچه هاش رو از این قبیله و طایفه انتخاب کنه. خب مستحضرید بنی مخزوم کسانی هستند که در بینشون افرادی مثل ابو جهل وجود داره، افرادی مثل ولید ابن مغیره وجود داره. خب اینها جزء سران مشرکین هستند، جزء کسانی هستند که به شدت با پیغمبر و مکتب اون مخالفند. ولی امیرالمؤمنین اون جریان تقلیب را میگوید، فرماد غالب بنی مخزوم، اکثریت بنی مخزوم خانواده خوبی هستند، خانواده خوشمشربی هستند، ما از حرف زدن با اونها خوشحالیم، حاضریم از دختران اونها به عنوان همسر انتخاب کنیم، اما در همین طایفه افراد پست و لئیمی هم هستند. ولی امیرالمؤمنین اشاره به اونها نمی کنه. این قاعده‌ای که حضرت به او استشهاد می کند قاعده تقلیب است، یعنی غالب را می گیرد و استثناءات را رها می کند. حالا جالبه دقیقا در مورد گروه دوم هم حضرت از همین قاعده استفاده میکنه. گروه دوم، عشیره دوم قریش، بنو عبد شمس هستند. فرمود و اما بنو عبد شمس فابعدها رأیا و امنعها لما وراء ظهورها. اینها اکثرا غالبا نوعا دو تا صفت بد دارند، برعکس گروه اول که اکثریت اونها را مدح کرد، گروه دوم اکثریت را ذم می کند. فرمود ویژگی اول اینها اینه، ابعدها رعیان، اینها بدندیشتر از همه هستند. اصلا فکرشون فکر منفی است. خیلی نکته مهمیه اینکه انسان منفی نگر باشه، منفی اندیشی کنه، مدام از نیمه خالی لیوان ببینه، همه امور رو از اون جهت تحلیل کنه که یه نقصی درش هست، مدام اهل انتقاد باشه. فرمود گروهی که گروه بنی عبد شمس هستن، اینها ویژگیشون اینه، انسانهایی هستن بسیار بدندیش، و ویژگی بد دومشون اینه، و امنع حال ما وراء ظهورها، آنچرا که دارند، لما وراء ظهورها یعنی اون چیزی که در دستشونه، اون چیزی که مالکش هستن، نسبت به آن چیزی که دارند بسیار بخل میورزند. بخیلترین افراد قریش بنو عبد شمس هستند. آنچه را دارند حاضر نیستند به دیگران بدهند، حاضر نیستند کمک کنند. خب این بنو عبد شمس مستحضرید، ابو سفیان از این طایفه است، هند جگرخار از این طایفه است، معاویه از این طایفه است، و کل طایفه بنی امیه یکی از طوایف بنی عبد شمس هستند. حضرت فرمود این طایفه نوعاً انسانهای منحرفی هستند، غالباً انسانهای بخیل و بدرعی هستند، بدندیشی هستند. اگرچه در بین اینها آدمهای خوب هم پیدا میشه، ولی اکثریت اینها انسانهای درستی نیستند. و سومین گروه از قریش، یکی بنی مخزوم، یکی بنی عبد شمس، و سوم یعنی بنی هاشم. فرمود و اما نحنو ما بنی هاشم فابذل لما فی ایدینا. بذل یعنی بخشش دیگه، ابذل یعنی صیغه تفضیل. بخشنده ترین افراد در قریش ما هستیم، آنچرا که در اختیار داریم، آنچه که در ایدیناست، آنچه در دست ماست، همه را در راه خدا می بخشیم. و اسمه و اندل موت به نفوس ما، اسمه به معنای همون بخشنده است، ما بخشنده ترین افراد هستیم نسبت به جانمان. اگر جایی نیاز بود که ما جان تقدیم کنیم، هیچ گروه طایفهی مثل ما از جان گذشته نیست، حاضر نیست خودش رو به خطر بندازه برای نجات دیگران. فرمود در بین سه گروه قریش یک گروه، گروه خوبی اند اجمالا، ما حاضریم از اونها همسر انتخاب کنیم. گروه دوم گروهی هستند که اغلب اونها فاسدند، و گروه سوم ما بنی هاشم هستیم، کسانی که آنچه در دست دارند میبخشند، آنجایی که پای جان به میان بیاید حاضرند جان را تقدیم کنند. حضرت فرمود بین ما و بنی عبد شمس چند تفاوت آشکار وجود دارد، و هم اکثر و امکر و انکر. هم یعنی بنو عبد شمس، این آقایان بنو عبد شمس، این آقایان بنی امیه اکثر تعدادشون از ما بیشتره، و امکر اینها مکارترند، بدندیشترند، و انکر گناهکارترند، دچار منکراتند، آنچه را خداوند حرام کرده و منکر شمرده اینها انجام میدن. اما و نحنو ما بنی هاشم در قبال اینها افصح، فصیح ترین خاندان ها هستیم. یکی از فصاحت های بنی هاشم همین نهج البلاغه است که ما داریم میخونیم، که انسان متحیر میشه از این حجم فصاحت در میدان جنگ چطور با چه قدرتی. انسان در حالت عادی وقتی حرفی میزنه خب درسته، نشسته فکر کرده، ولی در میدان جنگ دشمن از هر سو حمله میکنه، علی وقتی میخواهد حرف بزند جملات سراسر فصاحت و بلاغت است. فرمود و نحن افصح، فصیح ترین افراد ما هستیم، و انصح، ناصح ترین و دلسوز ترین افراد ما هستیم. ما حاضریم برای اینکه دین حفظ شود، حق خودمون را، ولایت و خلافت خودمون رو کنار بگذاریم، چون ما دلسوز این جامعه هستیم، برعکس دیگران که دلشون به حال مردم نمیسوزه. اگر علی در جریان سقیفه کنار نمیرفت، کشت و کشتار به راه مینداختند، دین پیغمبر رو از بین میبردن. امیرالمؤمنین فرمود ما ناصح ترینیم، وقتی ناصحیم حاضریم از حق خودمون هم بگذریم. و سومین ویژگی ما اهل بیت آن است. و اصبح، اصبح به معنای خوشرو بودن، زیبا بودنه. ما کسانی هستیم که با همه رنجها و مرارتهایی که برامون به وجود آوردن، ما هستیم که با مردم خوشرویی میکنیم، در حرف زدنمون، در مواجهمون با مردم با خوشرویی، با خوش اخلاقی، با خنده و مزاح مردم رو تحویل میگیریم، برعکس دیگران که به خاطر حکومتی که بهشون رسید هی غضبناک، هی ناراحت، هی مردم رو از در خودشون دور میکردن. ولی اهل بیت کسانی هستند که افسح و انسح و اسبح، سه ویژگی بسیار مهم. انشالله به حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه همه ما به اون درجه و جایگاهی برسیم که افسح بشویم و انسح بشویم و اسبح بشویم. اگرچه جزء بنی هاشم نیستیم، ولی هر کدام از ما این قدرت را، این قوه را داریم که خودمان را متصف به صفات اهل بیت کنیم. انشاءالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.